رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و سفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و دائین الى سبیله و غیبت علمه فلاسی ما بقیت الله الذی یملع الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم و متضرعانه می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. رب پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. از دانشوران سنی شخصی است به نام جار الله زمخشری که حتما نام و آوازه او رو شنیده اید، صاحب تفسیر کشاف است و به این مناسبت او رو جار الله می نامند که سالیان پایان عمرش را رفت و در مکه در کنار کعبه سکنا گزید، لذا او را همسایه خدا می نامیدند. دیرباز کسانی بودند که این عشق رو داشتند که در بلد الامین و حرم امن الهی در مکه سکنا بگزینند و خود رو جار الله می نامیدند. کما اینکه ما در مشهد مثلا چنین افرادی داشتیم که افتخار می کردند که نام فامیلی اونها مجاور الرضا باشد. الان هستن خاندانهایی که فامیلشون مجاور الرضاست و این البته افتخاری بود. صاحب تفسیر کشاف زمخشری جار الله کتابی دارد به نام ربیع الانوار که در این کتاب ربیع الانوار تقریبا جنگیز ادبی و تاریخی ربیع الابرار و به یک معنا کشکولوار، اما نه کشکولی که در او مزاحی و لغوی گفته باشد، بلکه مجموعه از اطلاعات تاریخی و ادبی در این کتاب و حتی بعضا تفسیری آمده است در چاپی که بنده دارم شاید 6 جلد. او در اون کتاب ربیع الابرار حدیثی رو نقل کرده است از پیامبر اکرم که پیامبر اکرم بنابر آنچه که او روایت نقل کرده است فرموده است که خدا از بین عرب قریش را برگزید، قبیله قریش را، و از بین عجم و غیر عرب پارس را و پارسیان را، و این دو خیره خدا هستند، خیرت الله هستند، یعنی گزینش شده های خدایت. به چه معنا قریش رو برگزیدن و از قریش بنی هاشم رو و از بنی هاشم جناب عبدالله رو و ابو طالب رو و عبدالمطلب رو و پیامبر اعظم رو و این 12 امام؟ خب انصافا اینها گزینه شده های خدایان. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم علی العالمین. این نص قرآن است که خدا استفا کرده است. لفظ استفا یعنی چه؟ یعنی شما اصل رو اگر آمدید مصفا کردید و خود اصل ناب رو گرفتید و مومش رو ازش جدا کردید، این رو میگن اصل مصفا. استفا یعنی گزینشی که صافها و نابها را شما از بین یک جمع برگزینید. قرآن کریم میفرماید که به درستی که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید از بین بندگان که در حقیقت علم نبوت و وصایت و امامت رو به این آل ابراهیم که محمد و آل محمد باشند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
و به اسحاق و آل عمران و بنی اسحاق ارزانی داشت. پس کسانی بودند که در علم الهی از پیش گزینه شده بودند که اینها افراد برتر باشند، نه به معنای تبعیض. بنده بارها عرض کردم اگر بنده و این اتفاق برای بنده اتفاق افتاده که میخواستیم مدرسه‌ای بسازیم، قبل از این که شروع کنیم این مدرسه رو ساختن، زمین رو خریدیم، نقشه رو آماده کردیم، به ذهنمون رسید که خب حالا این سخت افزار رو ساختیم، بعد چی؟ از قبل از این که سخت افزار رو شروع کنیم به ساختن، رفتیم به فکر که برنامه های آموزشی این مدرسه چه خواهد بود، و از الان قبل از این که ساختمان رو شروع کنیم و بسازیم، بریم دنبال این که کسانی رو تربیت بکنیم برای این مدرسه که فردا که مدرسه ابتدایی هم بود، که فردا که سر کلاس رفتن افراد نزیهی باشن و متدینی باشن و متخصص هم باشن و آزموده باشن و آموزش دیده هم باشن. این کار بد نبود که این حکمت، این اقتضای تدبیر حقیقی همین است که علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. خدای متعال قبل از این که آسمان ها و زمین رو بیافریند و آدمی رو بفرستند بر زمین، جسم نبود و جان بودم، با تو و آسمان بودم. قبل از پیدایش آفرینش مادی و سکونت آدمیان بر زمین، انوار اهل بیت رو آفریده و در خلوت خودش در دیم الله حالات در پرده ها و حجاب های مختلف اونها رو تربیت کرده. به تعبیر خود پیغمبر اکرم، ادبنی ربی و انا و ادب المؤمنین، خدا من رو تعدیب کرد، ادب کرد، نه ادب که میگیم تعدیبش کردن یعنی یه خطای ازش سرست نده و تنبیه، نه به این معنا نه، یعنی من پروریده شده یه خدایم، خدا رب است و من مربای اون ربم، من تربیت یافته اون خدایم. لذا فرمود ادبنی ربی فاحسنت تعدیبی، خدای مرا تعدیب فرموده است و ادب فرموده است و بسیار خوب هم ادب کرده است. و انا و ادب المؤمنین، من آمدم تا مؤمنین را ادب بکنم. قبل از اینکه آفرینش باشد، معلمان بشر رو خدای متعال در خلوت پیش از آفرینش آفریده، پروریده، تربیت کرده و دل اونها رو سراچه علم لازمی که برای بشر لازم بوده برای هدایت بشر قرار داده است. لذا خلقکم الله انوارا، در زیارت جامعه کبیره میخوانید، فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکن، خدا شما رو نور آفرید که بر گرد عرش حلقه زده بودید، شما عرشیانی بودید تا زمانی که منت بر ما فرشیان نهادن و شما رو فرو فرستادن. و قرآن هم میگوید لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت نهاد، از بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس اصل استفا رو عرض میکردم که خدا گزینش کرده است، نه به معنای تبعیضه، به معنای این است که از قبل کسانی رو که میدانسته است به علم ذاتی خودش، به علم اطلاقی خودش، که اینها از علم استفاده نابجا نخواهند کرد، چون ممکنه یک کسی علم داشته باشه علم رو نابجا استفاده کنه و نباید به چنین کسی علم داد. بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ از دست راه زن. مثل بلعم باور، بلعم باور اسم اعظم رو داشت، اسم اعظم خدا رو داشت، اما اسم اعظم را به خاطر دنیا و حب جاه و ریاست و پول آمد به نفع فرعون علیه موسی استفاده کنه. اسم اعظم الهی رو دارد در توحید، آمده برای یک کسی که میگه انا ربکم الاعلا استفاده بکنه. ممکنه این شخص یه عالم باشه، علمش رو برای یک طاغوتی استفاده بکنه، بله، برای یک جنایتی استفاده بکنه، بله. شورای قاضی به هر حال فرد عادی نبوده، اجمالا علمکی داشته، فقهکی داشته، ولو یک عالم سنی بوده، ولو یک عزم شود که قاضی عمری بوده و عمر او رو منصوب کرده بوده. اما واقع مطلب این است که ابن زیاد هرچه میکوشید برای اینکه مردم رو تشویق کند و تهییج کند و حرکت بده که راه بیفتند به طرف کربلا، مردم کوفرو ناتوان بود. چرا؟ مردم میگفتن ماه محرمه، در ماه محرم حتی جاهلیت عرب شمشیرا رو کلاف میکردن، جنگی رو که داشتن آتش بس میدادن، چطور ما مبادرت کنیم بریم به جنگ اون هم کسی که او رو ما خودمون خواندیم و میهمان ماست و دعوت کردیم؟ ما محرم نمیرفتن. به ابن زیاد گفتن هرچه ما مردم رو تهدید میکنیم، گماشتگان او، و تشویق میکنیم و تهیج میکنیم، آماده نمیشن و نمیان به نخیل پادگان کوفه که اسبها رو زین بزنن و آماده بشن و لگام بزنن، لگام بزنن و برن برای کربلا. او شب آمد به دیدار شورای قاضی با چند کیسه طلا. ابتدا هم گفتش که اینا رو هدیه خدمت شما آوردیم، سالیانی شما طول خدمت داشتید و بس می شود به عنوان جایزه یا پاداش خدمت شما تقدیم بشه، اینا هدیه است. خب بعد از اینها که گرفت و کیسه ها رو گرفت و گذاشت کنار رو بفرمایید، گفت مطلب اینه که مردم نمیرن به جنگ با حسین ابن علی، میگن ماه حرامه و در ماه حرام جایز نیست جنگیدن، حتی جاهلیت و بت پرستان در ماه حرام نمیرزمیدند و نمیجنگیدن. شما شرط خط بنویس که جایزه، اشکالی نداره جنگیدن. گفت چون چیزی محاله، خیلی مطلب مشکله، چطور میشه من فتوا بدم به جنگ در ماه حرام و حال اینکه نص قرآن میگه حرامه؟ قرآن تصریح داره که جنگ در ماه حرام حرام، در محرم و در سه ماه دیگر. گفت خب اگر نمیشه که حرفی نیست، محبت بفرمیدون کیسه ها رو پس بدید. گفت بله بله، اجازه بدید چه برای مطالعه بکنم، یه درنگی بکنم، صبح بیایید. خیلی عجیبه واقعا. صبح آمدند، ابن زیاد ازش خواسته بود که چی بنویسه؟ بنویسه که جایز اب نداره. صبح که آمد کاغذ رو که داد، این نوشته که قتال با حسین ابن علی و جنگیدن با حسین ابن علی و قتل حسین ابن علی واجب است. ببینید او گفته بود بنویس اب نداره، این نوش واجب است. چرا؟ لأنه خرج علی امام المسلمین، چون یاغی شده، باقی شده، بر امام المسلمین خروج کرده و تفرقه بین مسلمانان میاندازد. شق اصل مسلمین، یعنی تفرقه بین مسلمانان میاندازد. واجب است او رو بکشید. رضا به زین العباد امام سجاد بعدها بعد از واقعه کربلا که امام بسی میگریستند و آرامی نداشتند و قراری نه، برخی از نزدیکانشون عرض کردن کمی مراعات بفرمایید، جسمتون داره توهیده میشه و در معرض خطرید، که کمی مراعات کنید. امام فرمود وای بر شما، چطور نگریم؟ بر این نگریم که پدر من را 30,000 نفر با صدای تکبیر قربتن الالله کشتن. یعنی میگفتن عمل به واجب داریم میکنیم، داریم جهاد میکنیم که حسین ابن علی را میکشیم. در تاریخ سنیان آمده است که چند سال بعد از کربلا، چون چند 5 سال بعد از کربلا زنده بود، کسی گفته است که من در مکه دیدم که شم در مستجار نشسته، دست به دعا برداشته، دست به پرده کعبه گرفته و زار زار میگرید و دعا میخواند. رفتم گوش بدم ببینم این خبیث چی داره میگه. دیدم و شنیدم که میگوید که خدایا من محبوب ترین مخلوقات تو را و خلق تو را سر بریدم و تو میدانی که قربتن الک سر بریدم. به جهتی که او خروج کرده بود بر امام مسلم. خیلی جالبه. پس میشود که علم بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ از دست راه زن. ولی خدای متعال که میخواسته از علم انبیا، علم لدنی، علم الاسما، همه علوم را به اهل بیت، به آل ابراهیم و آل عمران، به مصطفین اخیار ارزانی بدارد، به علم اطلاقی خودش میدانست از که اینها خیانت نخواهند کرد. از علم برای ریاست و برای شهوت و برای قدرت و برای دیکتاتوری خودشون استفاده نخواهند کرد. شما در دعای ندبه میخوانید که بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه و زخرفها و زبرجها. پیش از این عالم خدایا تو با این 14 معصوم شرط کردی که در این دنیا باید زهد ببرزن و بی اقبتی نسبت به دنیا نشان بدهن و نسبت به زینتهای این دنیا و زخرف این دنیا. پس شرط طولک زالک، اونها هم شرط کردن با تو و علمت من هم الوفا، و تو میدانستی که اینا وفا خواهند کرد و علمت من هم الوفا. به علم اطلاقی خودت، چون خدای متعال که محصور زمان نیست، محدود به زمان نیست، میدانستی که وفا خواهند کرد، بنابراین اونها رو استفا کردی. قرص که ربی در ربیع الابرار زمخشری صاحب تفسیر کشاف این روایت رو نقل کرد که خدا از بین عرب قریش را برگزید و از بین عجم، از بین همه غیر عرب، پارسیان و فارسیان را برگزید. این دو خیرت الله هست. بعدن خود او هم نقل کرده است، ما هم نقل کردیم، در شیعه هم نقل شده است که امام سجاد سلام الله علیه بعدها با نهایت افتخار می فرمود که انا ابن الخیرتین، من فرزند دو تبار گزینه شده ام، یعنی از طرف ما مادر پارسی ام و از طرف پدر قریشی ام، هم سید قریشی هاشمی نسب ام، هم از طرف مادر ایرانی ام و پارسی ام. دقیق بفرمایید به چه مناسبت این حدیث رو عرض کردم؟ به مناسبتی که دیدگاه های افراطی و تفریطی امروز خیلی فراوان شده. امیرالمومنین فرمود از ازده همه جواب خفی از ثواب، وقتی حرف زیاد بشه و هر کسی یه حرفی بزنه، حرف درست اون وسط گم میشه، گم میشه. الان یک کسی از آقایان یه مطلبی رو بفرماید، خب همه گوش میدیم ببینیم درست میفرماید یا نه، اما اگر قرار شد همه در آن واحد با هم حرف بزنن و هیاهو ایجاد شد، اصلا معلوم نیست که چی داره میگه و درست میگه یا غلط میگه. از ازدهم الجواب، ازدهام چیه؟ به فارسی شما چی میگیم؟ ما میگیم ترافیک، شلوغی. وقتی که در خیابان ها ترافیک هست، در عراق یا کشورهای عربی میگن اکو ازدهام، اکو زهام. زهام و ازدهام یعنی ترافیک شلوغی. وقتی شلوغ بازاری شد، در شلوغ بازار حرف هر به جایی نمیرسه و شنیده نمیشه اصلا. و البته امیرالمومنین علیه السلام فرمود که الجاهل اما مفرطون او مفرط، انسان نادان و انسانی که آگاه نیست یا کوتاهی میکند یا زیاده روی میکنند. در این قصه این که مادر امام سجاد ایرانی بودند و دختر یزگرد سوم بودند، امروز هیاهویی به پا شده و قوقاییست. یک عده به مناسبتی که ناسیونالیسم ایرانی دارند و زدیت با عرب دارن، جدیدن دیدید در فضای مجازی خیلی زیاد شدن، زیاد نشدن، دارن هیاهو زیاد میکنن. اینها آمدن که آقا ما تازی پرست نیستیم، ما عرب پرست نیستیم، ما وارث تمدن 10,000 ساله هستیم و سنگ بابک خرمدین رو به سینه میزنن و یعقوب لیث صفار رو و کلن مثلا به ائمه ما حتی ناسزا میگن که آقا اینها عرب بودن و امامان تازی بودن، امام تازی به درد ما نمیخوره و جسارت هایی میکنن. خب اینا اینجا یه گیری دارن، گیرشون چیه؟ گیرشون اینه که امام چهارم ما فرزند ایرانیان است و اونم دختر یزگرد سوم. چون اینجا گیر دارن، جدیدن اینا شروع کردن به وسوسه ایجاد کردن که نه آقا اصلا کی گفته که حضرت زینب العابدین علی ابن حسین مادرش از گرد سوم بوده؟ این حرف دروغه، بیهوده است، نخیر مادرش از گرد سوم نبوده. این یک عده. یک عده دیگه از اون طرف افتادن که حالا از خواهم کرد. حقیقت این است که شکی از جهت علم تاریخ در این نیست که امام سجاد مادرشون ایرانی است و دختر یزگرد سوم. مثلا ابوالاسود دوعلی، ابوالاسود دوعلی از بزرگان ادب لغت عرب است. او بوده است که علم دستور زبان عربی یعنی نحو رو اختراع کرده، از امیرالمومنین یک جمله آموخت، همین جمله رو مبنای دستور زبان عربی یعنی گرامر عربی ما بهش میگیم نه قرار داد. شاعر بوده، لبیب بوده، ادیب بوده و جالبه که از اصحاب امیرالمومنین است و از دلدادگان امیرالمومنین ابوالاسود دوعلی. شیعه و سنی او رو قبول دارن به ادب، یعنی شخصیت ادبی او، مثلا بعضی ممکنه که سنی باشن یا شیعه باشن اما در ادیب بودن اونها حرفی نیست. مثلا فرض کنید که سعدی سنی متعصبی هم هست، اما در این که سعدی شاید قوی ترین غزل سرای ایرانی است حرفی نیست. ما مذهب او رو نمیپسندیم اما به هر حال خدایگان غزل سرای ایرانیان سعدی است، حتی از حافظ در غزل سرایی قوی تره. حافظ نمکین تر غزل گفته اما در صنعت شعر، از جهت صنعت شعر و فنون ادب سعدی قوی تره. در از که ابوالاسود دوعلی رو هم سنی قبول دارن هم شیعه قبول دارن به عنوان ادیب عرب و واسع علم بزرگ نحو که بعدها کفتازانی ها و سیوطی ها اینها همه ریزخاران سفره ابوالاسود دوعلی هستن. این ابوالاسود دوعلی همان است که اینقدر محبت به امیرالمومنین داشت که دخترکی داشت که وقتی که این در خانه نبود یک حلوایی رو از طرف معاویه آوردن به خونه این دادن. شنیدید قصه معروفی رو که بعد دخترک باباش نبود و خورد، وقتی که آمد به خانه گفت چه خبر؟ گفت یه حلوا آوردن به من دادن. گفت ای وای، این حلوا از طرف معاویه بود، خواست یک لقمه حرامی به ما بده و ما رو به قول معروف نمکگیر کنه. دخترم چرا خوردی؟ دخترکی که نوباوه بود رفت کنار باغچه نشست و انگشتی به دهانش زد و پس آورد این حلوا رو. بعد یه پیغامی فرستاد این دختر به شعر برای معاویه که تو فکر کردی مثلا با حلوای شیرین میتوانی محبت امیرالمومنین رو از ما بگیری، که این شعر معروف شد در زبان عرب. در از این ابوالاسود دوعلی به عنوان یک شخص ادیب و لبیب اون یک شعری دارد در مدح امام سجاد که میگوید برترین و بهترین بندگان خدا اون کسی است که در بین دو تیره بزرگان بنی هاشم قرار گرفته است و تبار نیکان ایران. پس این مطلب مسلمه. پس کردم حالا چرا یک عده مثلا لائیک یا یک عده پان ایرانیزم یا ناسیونالیزم که ضد خود دینن امروز انکار این قصه رو میکنن؟ چون اینا میخوان به ایرانیان بگن که آقا تا به کی بر تازیان و بر عرب ها میگرید؟ بعد ما نقل میدن که آقا لشکر عرب ها آمدن دخترکان ایرانی رو به غارت بردن، ایرانیان رو به جنایت به خاک و خون کشیدن، بدتر از چنگیز در ایران جنایت کردن و شما چون این عرب هایی رو میپرستید بر کشته اینها که حسین بن علی باشن گریه میکنید. جواب اونها چیست؟ جوابش این است که ما بیزاریم از اون عرب هایی که آمدند و ایرانیان رو دت و پار کردند و کشتند و ناموسشون به غارت بردن. در زمان چه کسی ایران فتح شده؟ در زمان خلیفه دوم. خب شیعه اولین منتقد روش خلیفه دومه. شیعه کسیست که الان اسم او رو میبرن همه از کنار گوشه بر اون نفرین میفرستن. ما بر او و بر راه او و روش او و مسیر او و سیاست او و فتوحات او بر همه اونا نفرین میفرستیم و بیزاریم. لذا امیرالمومنین در هیچ کدام از جنگ های فتوحات شرکت نکردن و به محض این که به خلافت رسیدن متوقف کردن این فتوحات دروغین رو. پس ما اول منتقدیم. چی میگه همونجا؟ این هم که بگوین امام حسن و امام حسین در فتح ایران دخالت داشتن و خودشون جنگیدن دروغ بیشتر نیست، چون اولا در روایت ما اصلا نیست، نه خود امیرالمومنین در این جنگ ها شرکت کردن نه اصحابشون و فرزندانشون. طبری هم که نقل کرده نوشته امام حسن و امام حسین نوباوه بودن، جوانهایی و نوجوانهایی مثلا 15-16 ساله، چون مثلا در سال 17 هم جنگ ایرانه. خب سال 17 هم امام حسن امام حسین 15 ساله. او هم که نقل کرده گفته حسن ابن علی و حسین ابن علی تا مقداری از راه رو که آمدن جنایات سپاه اسلام رو که دیدن به اعتراض برگشتن، مستقیم وارد مدینه، مستقیم رفتن به مسجد و با عمر درگیر شدن که این چه سپاهی فرستادی این همه جنایت میکنی. بازم حرف ماست، بازم که حرف ماست. دقیق میفرمایید در این شکی نیست که امام سجاد نوه یزگرد سومند. و عجیبه آقا، در ایران اولا که خود زرتشت به واقع پیغمبر الهی بوده، در روایت ما دارد که زرتشت واقعا پیغمبر الهی بود، در این دشت مغان ما در بالاتر از اردبیل اینجا مبعوث شد و برانگیخته شد، دعوتش رو نپذیرفتن. این از شمال غرب ایران آمد به شمال شرق ایران، جاماز به عنوان پادشاه دعوت او رو پذیرفت و مذهبش رو رسمی کرد و گسترش داد. و زرتشت کتاب اوستاش توحید نامه بود و اصلا دوگانه پرست و آتش پرست نبود. بعدها اوستای اصلی در پرسپولیس در تخت جمشید در حمله اسکندر سوخت و بخشش از بین رفت و آمدند سرودها رو و اضافه کردند، موبدان زرتشتی گاتها رو اضافه کردند که تحریف شد و آیین او مثل آیین مسیحیت، مثل آیین یهودیت یا تسنن در قالب اسلام تحریف شد. این چیز عجیبی نیست. نزاع اهل بیت فرمودند با زرتشتیان، عاملو هم حدیثی از امام صادق هست، ما عاملت اهل کتاب، که زرتشتیان رو ملحد و مشرک ندانستن، اهل بیت اهل کتاب دانستن. استحضرید ما کافری داریم که اهل کتابه، که خب برخی از فقها میگوین اهل کتاب پاکن و طعامشون رو میشود خورد و با اونها میشود ازدواج موقت کرد، فتوای فقها اینه. ولی که اگر یک شخص مشرک باشه خب اون نجسه، انما المشرکون نجسون، و غذاشو نمیشه خورد، ذبیحهشو نمیشه خورد و باش ازدواجم نمیشه کرد. نسبت به زرتشتیان گفتن عاملو هم معاملت اهل کتاب، چون واقعا زرتشت پیغمبر بوده و اوستا کتاب الهی بوده، مثل انجیل تحریف شده، مثل مسیحیت تحریف شده. علی کل حال دید افراطی این است که گفتن که و میگوین امروز که امام سجاد دختر یزگرد سوم نبوده است. نکته که میخواستم عرض کنم این بود که واقعا یک رشته از علوم الهی و دین آسمانی در ایران بوده. در ایران کسانی بودند که واقعا از پاکان بودند و رفتار و گفتار نیک و پندار نیک داشتند و اهل عبادت و یگانه پرستی بودند قبل از اینکه دین زرتشت دستخوش تحریف بشه. از عجایب تاریخه که یزگرد سوم وقتی که فرار میکرد از تیسفون در حمله اعراب و از همین تاق کسرا خارج شد و میرفت که بره، که بعد رفت طرف دریای خزر و اونجا کشته شد در یه جزیره ای که جزیره شروع بود بعدش بردی جزیره آبس گون. در من رفتم در شما در من کنار گنبد بندری هست و اونجا کشتن او رو. بعد از این است که عجیب اینه، یکی از کلمات عجیبی که گفته یزگرد سوم که تاریخ نوشته و حیرت انگیزه این است که وقتی که میرفت به طاق کسرا نگاه کرد و گفت من میروم، اما بدان که فرزندی از فرزندان من خواهد آمد که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. حالا یزگرد سوم چطور میدانسته است که بالاخره دختر او مادر امام سجاد خواهد شد و از نسل امام سجاد در نهایت مهدی خواهد آمد که زمین را پر از عدل و داد میکند؟ ما از کجا همچین چیز رو از عجایب واقعا اینه که یزگرد وقتی که میرفت خبر از آمدن منشی داد و جالب این که خبرش به گونه ای بود که این طاق کسرا تا ظهور خواهد بود و هست. هیچ چه عجیبیه واقعا، باید هم تعجب میکنه که برخی از سازه ها رو الان در زمان ما میسازن، 5 سال بعد میبینی که این خلاصه به هم ریخته. حالا کجاشو دوستی کردن و خوردن و بردن، میبینی به هم ریخته. این طاق کسرا چجوری ساختن؟ سقف طاق کسرا تش بردید لابود 30 متر ارتفاعش، عرض دهان 30 متر ارتفاعش، 30 متر عرضش. سقف چیه؟ سنگ نخشت. چه مصالحی زدن که الان حداقل 1500 ساله که این تاوه هست. توی این حملات امریکایی ها و بمباران ها ما بودیم یه روز اونجا به فاصله این اصلا 500 متری بمب خورد رو زمین، لرزید دیگه همه جز لرزید، خود ما اونجا بودیم در مدائن، یه دونه یه دونه خشت افتاده، اما هنوز که هنوز این تاوه هست. اون ملاتی که زدن چی بوده که روش نه ایزوگامه نه گیرگونیه، 1500 سال هم گذشته، این همه زلزله دیده، این همه بارون در اون باریده، اونجا بارون میباره، بعضا برف باریده، ولی همچنان هست. و اون سخن یزگیر که تو هستی، این آثار از این بنا خواهد بود تا ظهور که پسری از فرزندان من بیاید. یه دم آمدن این طرف، ما الان زمانیست آقایان بنده خدمت شما عرض بکنم، در روایات ما آمده که آخر زمان دورانیست که سیل شبهات و تردیدها و شکوک خواهد آمد و بسیار خواهند لفظید. این طرف هم واسه ادهی آمدن، دیدم یه سایتی نوشته آقا حسن این قصه حسین ابن علی چرا گریه میکنید حسن، یعنی دعوای سیاسی بوده، این حسین ابن علی داماد ایرانی ها بوده، داماد یزگرد بوده، زنش دختر یزگرد بوده به نام شهبانو یا مهین بانو یا شهربانو، شهبانویه نام ایشون بوده. بعد برادر، حالا ببین دروغ وقتی میخوام ببافم چی گفته، برادر خانمش تو ایران بودن، برادر خانمش بهش پیام دادن که بابا تو که داماد ما هستی بلند شو بیا ایران، اینجا با هم بسازیم تو رو بکنیم سلطان ایران در مقابل این عربا، ما خودمون جای حکومت تشکیل بدیم که داماد مایی. حسین هم بلند شد، استغفرالله، بلند شد که بره پیش برادر خانمش بشه سلطان ایران. وسط راه حکومت یزید و خلیفه عربی فهمید، جلوش گرفتن و کشتنش که برادر خانمش نرسه. الله اکبر، دروغی کنترل نمیندازه دیگه، همجوری ببار. برادر خانومی کجا بود؟ یزید سوم اگه پسر میداشت، پسری نداشی بدبخت، چی داری میگی؟ برادر خانمش ایران بودن، گفتن بیا سلطان ایران بشه، او داشت میامد بره ایران که سلطان ایران بشه و از مرز خواست بره گرفتنش، گفتن ویزا نداری. آقای جوانی که تاریخ نخونده از کجا بدونه؟ روی سایتی میبینه، شاد راست بگم. یکی دیگه آمده گفته که اصلا دعوای یزید و دعوای حسین ابن علی سر یه زن بود، اینا هر دو عاشق یک زنی شده بودن، حسین ابن علی تونسته گوی سبقت رو برواید، یزید کینش گرفته آخره. بابا انسان خوب چیزیه، توجه دارید آقایان که کل مقتل ابی عبدالله، خطبه های امام حسین، کل این مسیر رو از مکه که حرکت کردن، نما شیعان حال کرده باشید، مفصل سنیان حال کردن، مفصل. و بعضی از سنی های منصف گریه میکردن برای امام حسین. کتاب روزت شهدا مال کاشفی است و یه سنی بوده و منبر میرفته و روزه میخونده. ما الان مثلا در اثرویه داریم سنیانی که حسینیه دارن، حسینیه به اسم حسینیه و هیئت سینه زنی دارن، من دیدم از نزدیک، دسته سینه زنی دارن. همین جدیدا حتی یکی از مفتیان وهابی رسما گفته کسی که بر حسین ابن علی گریه نکند مسلمان نیست. دیدید؟ گفته این چیزی نیست که ما نقل کرده باشیم که آقا دعوا مثلا دعوای سر یک زنی بوده. تاریخ نقل کرده که فرمود من نه بتر و نه عرض می شود که بر اثر یاغیگری خروج نکردم، بلکه خروج کردم که آمر و بالمعروف، امر رو معروف بکنم و نهی از منکر بکنم. کجا دعوای افراط و تفریق؟ برخی باز افراط کردن، گفتن که ریشه محبت ایرانیان به حسین ابن علی این است که او رو از خود می دانستن و مادرش رو ایرانی می دانستن و در حسین ابن علی و رشته امامت می خواستن احیا بکنن سلطنت ساسانی رو و اون روح ساسانیگری رو. حالا اگر کسی بخواد بعدا میتونید مراجعه بکنید، در بعضی از آثار دکتر شریعتی به همچین مطلبی اشاره شده که آقای نه اینه نه آنه، ترسم که یکی بانک برای آیت بزنین که بی خبران راه نه آن است و نه این. مطلب کاملا واضحه. علی کل حال امام سجاد فرمود انا ابن الخیرتین. چرا باید اصلا این چنین باشه؟ اصلا چرا باید مادر امام سجاد ایرانی باشه؟ چرا مادر امام عصر باید عهد امپراتوری بیزانس و روم شرقی یعنی همین استانبول و ترکیه باشد؟ چرا مادر حضرت رضا سلام الله علیه باید اهل مغرب باشد؟ حالا این مغرب یا مغرب افریقاست یعنی اون طرف لیبی یا واقعا اسپانیاست، ولی واقعا مادر امام رضا مال این منطقه از دنیاست. چرا مادران هر یک؟ چون اینها امام تمام زمینند و در هر بخشی از زمین یک عده خاندان های اصیل و نیکبخت و عریق وجود دارن که قطع اون مجاورات و متجاورات اینها باید نزدیک بشن، پیوند بخورن به شجره طیبه. یعنی امام عصر امام جن و انس است، امام تمام عالم است. چون از این طرف شرف اسماعیلی دارد و تمام اوصیاء فرزندان اسماعیل از عبد مناف و از هاشم و عبدالمطلب و عبدالله و پیامبر و امیر المؤمنین در تبار اویند، از این طرف هم باید شرافت نسل اسحاق و یعقوب و ابراهیم در او باشد. لذا مادر امامه است نواده شمعون صفا وسیع ایساست و مادر امامه است اسرائیلیست، یعنی از بنی اسرائیل است و بنی اسرائیل یکی از اقوام برگزیده الهی بودند و انبیا اونها فراوان بودند، حدود 1000 نبی و وسیع دارند، از سلیمان بگیرید، داوود بگیرید، ایوب بگیرید، همه اسرائیلی هستند دیگه، همه بنی اسرائیلی هستند. حتی خود عیسی مادرش اسرائیلی است، مادرش مریم از بنی اسرائیله. امام عصر هم از بنی هاشم، هم از تبار اسماعیل، هم از تبار اسحاق نجات دارد، چون میخواد در تمام عالم امام باشه. باید همه افتخارات و شرافت های نسبی در وجود او جمع باشد و سلالت النبیین. امام عصر همچنان که فرزند اسماعیل است، فرزند اسحاقه، همچنان که فرزند رسول خداست، از این طرف فرزند یعقوب هم هست و فرزند شمعون هم هست. اگه از این طرف فرزند امام عسکری یا امام رضاست، نوه امام رضاست، از اون طرف نوه شمعون صفاست، تا امام الجن و الانس امام العالمین باشد. علی کل حال این دید رو پس ملاحظه می فرمایید که امام سجاد از تبار ایرانیان نجات داشت تا شرف ایرانیانی که پیغمبر فرمود در بین عجم خدا فارس رو انتخاب کرد، از اونها نجات برده باشد. و البته امام سجاد سلام الله علیه یک سال قبل از شهادت امیرالمومنین به دنیا آمدند و مادرشون در وقت زایمان از دنیا رفتند و در کربلایشون 21 ساله بودند و حکایت این که شهربانو هم به مدینه آمد و جزو اسرا خیلی قصه مفصلی است که وقتی شهربانو با دو تا خواهر خودش به اسارت به مدینه آمدند، اینها رو وارد کردند بر خلیفه، گفتند دختران یزدگردند. امیرالمومنین نشسته بودند، شهربانو شهبانویه جمله ای گفت فارسی که خلیفه فکر کرد که داره فحش میده به اونها، گفت این داره به من فحاشی میکنه این دخترک، بکشیدش. امیرالمومنین فرمودن اون فحاشی نکرد، او چون این جمله‌ای گفت برای خود ایرانیان که رویشان سیاه باد که ما را این چنین رها کردن که اسیر باشیم، به تو فحش نداد و خودتو کنترل کن، عقل نداری بکشیشون. گفتن خب چه کنیم؟ گفت اینها رو باید ببخشیم و بفروشیم در بازار برد فروشی. سلام الله علی امیرالمومنین. این که الان عرض میکنم خودش ذکر مصیبته. امیرالمومنین فرمود پیامبر فرموده از اطاعت کن کریم و قومن فاکرمو، هر کسی در بین قوم خودش آبرویی داشته و عزتی داشته و بزرگ بوده باید بزرگوارانه با او رفتار کنید. اینها چون دختران پادشاهی از که بودن، حق ندارید در بازار بعد فروشی بفروشید. گفت چه کنیم؟ فرمود خودشون رو صاحب اختیار قرار بدیم این سه دختر رو. خودشون هر کدوم از این جوانان رو که میخوان انتخاب کنن که با او ازدواج کنن. سلام الله علی امیر المؤمنین. ببینید اصلا ما چه دینی داشتیم. این قصه کجاست؟ به پیغمبر خبر دادن پسر حاتم طائی که مشرکه، پسر حاتم طائی که مشرکه خواهد بیاد دیدن شما. بت‌پرست بود عدی بن حاتم طائی. حضرت فرمودند بیاد. وقتی که آمد وارد شد بر رسول خدا، حضرت فرمودند بیست. عبای خودشون رو برداشتن، تا کردن، گذاشتن روی زمین، فرمود رو عبای من بچی. گفت نمی کنم این کار رو. فرمود که چرا؟ به پیغمبر گفتن بابا این مشرکه، بت‌پرسته، چرا چنین کاری میکنید؟ فرمود اذا اتاکم کریم و قومن فاکرمو. این ولو مشرکه اما باباش کریم بوده، حاتم طائی، باید اکرامش بکنید، باید احترام بکنید. روی عبای من، رو عبام بنشین. و دختران خود پیغمبر رو در خرابه ایجاد دادن و روی خاک و سنگ که امام سجاد فرمود سختی نداشت، بندری نداشت که از شدت سرما شب و تابش آفتاب در روز پوست از صورت دختر و چاهای ما برگشته. این واقعا چه کردن با اسلام؟ این چنان سلیقه اسلام رو تحریف کرد، چنان واژگونی کرد. چرا ما از سلیقه بیزاریم؟ اصلا بحث تعصب مذهبی نیست. تاریخ رو ببینید، لاجرم بیزار میشید از همچین مکتب و همچین مرام. خیلی عجیب واقعا. اذا اتاکم کریم و قوم فاکرمو. امیرالمومنین فرمود اینها بزرگزادن، شهزادن، نمیتوانید ببرید به بازار برد و فروشی. بگو خودشون هر کدام از این جوانها رو میخوان انتخاب کنن تا با او ازدواج کنن. جوانهای مدینه ایستادن به شهبان میگه گفتن انتخاب کن، یکی از اینها رو انتخاب کن. با شرم و حیا سرش رو پیش انداخت، اومد دستش رو گذاشت شونه ابی عبدالله و آموسی طلاح. شاید الان یک قصه رو من بعد دیگه 40 سال پیش مطالعه کردم در تاریخ، واقعا 40 سال، شاید اونجوری که از 40 سال پیش آدم میاد که امیر المومنین فرمود الله اکبر، به امام حسین فرمودن که او را بگیر که از او برترین انسانها به دنیا خواهد آمد. در 21 سالگی امام سجاد در کربلا تشریف داشتن و امامت بهشون رسید. سبحان الله. انشاءالله که هاضمه اندیشه شما، چون حالا شبای آینده اگر زنده بودیم و توفیق بود عرض خواهیم کرد کسان امامت رو چه میدانی؟ تو به تاریکی علی را دیده ای، لاجرم غیری بر او بگزیده ای. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای برگو از آن چه دیده ای. مگر دیده امام با دیده من رو شما یکیه؟ اون چیزی که خیلی جالب بود برام جدیدن دیدم، امام سجاد میفرمایند در روز کربلا من با اینکه در خیمه نشسته بودم دیدم یک صحنه جنگیدن پدرم رو دیدم، کسی از این یزیدیان آمد و به پدر من و به بدن پدر من نیزه ایزد که وارد بدن پدرم شد، نیزه فرو رفت در بدن پدرم و پدرم آمدن که شمشیر به او بزنن، شمشیر رو کشیدن به طرف او، بلافاصله شمشیر رو برگرداندن و نزدند و من تعجب کردم که پدر من به راحتی میتونستن رو بزنن که حالا نیزه در بدنشونه. بعد امامت که همون یک ساعت بعدش بعد از قتل پدرم به من منتقل شد، نگاه کردم به او دیدم اوه یکی از شیعیان ما در صلب این است و پدرم به این جهت نزدند که قرار از این میت حیی خارج بشود، یخرج الحی منن مگه در سال به این یکی از شیعان آینده ما خواهد آمد. به این جهت پدرم وقتی نگاه میکرد است تا سال به او رو میدیده است. در جنگ صفین امیرالمومنین هم میرزمیدن، مالک هم میرزمید. یک لحظه مالک در ذهن خودش این تداعی کرد، یه لحظه به ذهنش خطور کرد که مثل این که من بیشتر از امیرالمومنین میزنم. امیرالمومنین بلافاصله از این طرف میدان فریاد زدن بود مالک از کرد بلی. فرمودن به ذهنت خطور نکند، من هر کسی رو که میخوام بزنم صلب او رو میبینم، نسل او رو میبینم، اگر قرار مؤمنی از او در آینده به دنیا بیاد نمیذارم. تو همینجور میزنی میری جلو، از رو جهلت داری میزنی و درو میکنی. ما این چنین نیستیم. سلام الله علی امیر المؤمنین. شمه ای برگو از آن چه دیده ای. مگر امیر المؤمنین میتواند از آن چه دیده از شمه ای بگوید؟ اول از پس توجه دارید که امام سجاد فرمود انا ابن الخیرتین، هم از عجم و پارس امام سجاد تبار دارد و هم از عرب و از قریش، اون هم از تبار بنی هاشم و از شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها تسما. لذا جایگاه امام سجاد خیلی جایگاه محترمی بوده، بعد در تمام مسلمین یک جایگاه بسیار بسیار خاصی بود. همین بود که امام سجاد وقتی که حرکت کردن به طرف مطاف، در مطاف به طرف حجرالاسود، تمام جمعیتی که برای ولیعهد حاضر نبود کنار بره و گارد حفاظتی او نتوانستن طواف و قطع بکنن، همه رفتن کنار. طواف قطع شد، دیدن جوانی سرفروهشته با نهایت وقار و وزانت و متانت تشریف آوردن به طرف حجرالاسود و استلام فرمودن، همه متوقفن که استلام بفرماین. هشام ابن عبدالملک از سر قیس گفتیم کی بود؟ میشنم گفتیم کی بود که مردم برای او ایستادن؟ خواست تخدیر بکنه. فرزدخت گفت اگر تو نمیشناسی حازن لذی تعرف البتها بطعته و البیت تعرفه و الهل و الحرم. این کسیست که نه تنها خانه او رو میشناسد، صاحب خانه او رو میشناسد، حرم او رو میشناسد، هل او رو میشناسد، ریگهای کف مسجد الحرام و بطها کف پای او رو میشناسد. این پسر برترین و بهترین مردم است. این آقاییست که از سر کرم به هیچ کس نه نگفته. ما قال لا قد تو الا فی تشهده، اصلا لا گفتن بلد نیست، لا نمیگوید مگر در تشهدش که میگوید لا اله الا الله. لولا تشهد، اگر تشهد واجب نبود، لکان لا اهو نعمه. چه شعری گفته، 50 بیت شعر فی بدایع سروده در عظمت امام سجاد، 50 بیت شعر فیل بداره که از جهت سنت شعری هرچی دیدیم و کاویدیم بسیار خبیث، خیلی خبیث. معلوم شه فرزده خی بوده با من، البته تاوان شعرش رو پس داد دیگه، به خاطر اینکه این شعر رو گفته بود زندانش کردن. 1 سال در ربزه، در گرمای ربزه، فرزده در زندان سختی بود همراه با شکنجه. بعد از 1 سال دلش گرفت و امام سجاد اون رو نجات دادن. 50,000 درهم امام سجاد پول برش فرستادن. فرمودن سله شعری که برای ما گفتی. گفت والله این شعر رو برای خدا گفتم. فرمودن بله یقینا برای خدا گفتی، چون اون شعر جونش رو به باد میداد، سرش رو به باد میداد. اما هدیه ما رو بپذیر و رد نکن، سله ما رو بپذیر. 50,000 درهم پول برای او فرستادن. زین العابدین، سلام الله علی زین العابدین. سینه هم شد تنگ از این گفتگو. ببینید واقعا فرهنگ اهل بیت چی بود. اذا اتاکم کریم و قوم فاکرمو، بعد با خود اهل بیت چی کردن؟ با خود این امام سجاد چی کردن؟ پیغمبر اکرم پسر خاتم طایی رو اونقدر مکرم قرار داد که رو روی عبای خودش نشانی. این امت پسر پیغمبر یعنی همین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب را به گل جامعه بستن. شما میگی کند که به گردن انسان بسته میشه و دست ها درون او قرار میگیره، حتی پاهای حضرت آزاد نبود و از زیر ناقه به زنجیر بسته بودن. کاش فقط این بود، کاش فقط خود امام حاضر بود که او رو مانند موسی بن جعفر سالها 14 سال زندان به زندان ببرن، فی حلقل در حلقه های زنجیرها و کندها حلقل قیود او رو ببندند. بله، منتها مصیبت امام این بود که تا در طی این 40 سال هر وقت آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد، میگفتن آقا چرا انقدر میگرید؟ فرمود هر وقت چشمم به خواهرهام و عمه‌هام میفته بیاد بازار شام میفتم، ما را از بازار یهودیان عبور دادن، از محله یهودیان عبور دادن و به اونها گفتن که اینها اهل بیت ملعونی هستند که پدرشون علی ابن ابی طالب بفرمایید با خیبر شما چنین کرده و اونها به تباس خیبر و به تباس بنی قریظه در محله یهودیان از روی بامها نیها را آتش می زدن بر سر ما می ریختن، دست همه دخترکان بسته است به زنجیر، تصور کن آتش می ریخته روی سرشون و روی چادرها و معجرشون، از سر بامها به سرهای بریده سنگ می زدن و از شام کار به جایی رسید که فرمود یا لیتنی امی لبتلتنی، کاش مادرم من آتزاری کنه.